تکلیف شماره 8. اگر شما هم مانند بسیاری از مردم باشید، یکی از کارهایی که باید بکنید این است که به لحاظ احساسی به کسی که به او علاقه دارید برسید. آیا تأسف انگیز نیست که دوران زندگیتان به سر برسد و شما فرصت آن را نداشته باشید که حرف دلتان را بزنید؟ مبحث حرف دل ناگفته بسیار مهم است و فرصت مهمی به دست می دهد تا کاری صورت دهید. به همین دلیل توصیه می کنم که همین حالا به آن عمل کنید. فهرستی از 5 یا 10 نفر از افراد مهم در زندگیتان تهیه کنید و بعد برای هر کدام حرفهایی را که عمری می خواستید به آنها بگویید و نگفتید یادداشت نمایید. فرض را بر این بگذارید که در این لحظه شما یا آنها به نقطه پایان زندگی خود رسیده اید. بی جهت نگویید بسیار خوب، من به آنها ابراز عشق نکردم، اما خودشان می دانند که آنها را دوست دارم. وقتی شما یا آنها بمیرید برای همیشه مرده اید. شانس دومی در کار نیست. برای مثال اگر یکی از آنها فرزند شما باشد و خدایی نکرده شما امروز بمیرید، شاید آرزو کنید که مثلا ای کاش گفته بودید دوستت دارم، همیشه به داشتن پسری مثل تو افتخار می کردم، هرچند این را زیاد به تو نگفتم. تو پسر محبوب من هستی، این را بدان که در تمام مدت زندگیت و در هر روز زندگیت تو را دوست داشتم و حالا می دانم که عمر چندانی از من باقی نمانده است. به راستی متاسفم که با تو وقت بیشتری صرف نکردم تا مرا بهتر بشناسی. تو مرد و پدر خوبی هستی، دنیا از تو راضی است، شاد و بانشات باش. اگر امشب بمیرم با آرامش میمیرم، زیرا آنچه را در دل داشتم با تو در میان گذاشتم. شاید این کلمات که پدرم قبل از مرگ با من در میان گذاشت بتوانند به شما کمک کنند تا احساساتی را که در شما هست با دیگران در میان بگذارید. دست به کار شوید، اقدامی بکنید و تجربه خودتان را سبب گردید. اگر پدرم این حرف ها را با من در میان نمی گذاشت، هرگز به وجود آنها پی نمی بردم. به شنیدن این حرف ها نیاز داشتم. اشخاص حاضر در زندگی شما هم به شنیدن این حرف ها نیاز دارند. این تمام دستاورد من از آخرین حرف های پدرم نبود. تصمیم گرفتم حرف دلم را با اشخاص در میان بگذارم. وقتی دانستم پدرم به هنگام مرگ حرف ناگفته ای باقی نگذاشته بود، به راحتی بیشتری مرگش را تحمل کردم. زندگی پدر من آموزش اقدام و عمل بود. پدرم در 71 سالگی 30 سال بعد از دریافت مدرک دکترا در روانشناسی به قصد دریافت مدرک فوق لیسانس در الهیات در دانشگاه ثبت نام کرد، اما تنها مشکل موجود فرسودگی او بود. در شرایط قلبی بدی به سر می برد. برای رسیدن به کلاس باید در هر 20 متر استراحت می کرد. به همین دلیل نیم ساعت زودتر از سایرین به راه می افتاد. در هر چند قدم که بر می داشت باید دقایقی استراحت می کرد. برنامه همه روزه او بود. او به خواستش رسید. پس از 2 سال و نمی دانم چند بار راه رفتن و استراحت کردن، پدرم به جایگاه مخصوص رفت تا مدرک جدید تحصیلیش را بگیرد. از این رو به من نگویید که انجام دادن بعضی از کارها تا چه اندازه دشوار است. آیا فهرست خود را تهیه کرده اید؟ امیدوارم تهیه این فهرست ضرورت انجام دادن این کار را برای شما سبب گردد. چه زمینه‌های دیگری از زندگی شما به اقدام هدفمند، معنیدار و سازنده احتیاج دارند؟ این ارزیابی وقتی به بخش‌های دیگر کتاب می‌رسیم می‌تواند به شما کمک کند. در ادامه مطلب به جدولی که میتواند شما را در این راستا کمک کند اشاره کردم. ستونهای عمودی جدول: شخصی، رابطه‌ای، شغلی، خانوادگی، معنوی. این جدول در 5 ردیف افقی خواهد بود. تکلیف شماره 9. در ستونی که به هر زمینه زندگی شما تخصیص داده شده، 4 یا 5 اقدام مهمی را که فکر می‌کنید باید انجام دهید فهرست کنید. مثلا اگر احساس می‌کنید در زمینه خانوادگی باید بیشتر به فرزندانتان برسید، این مطلب را یادداشت کنید. اگر در زمینه شخصی لازم است روزی چند دقیقه وقت صرف کنید تا به فعالیت‌های آن روز سامان بدهید، این را هم مکتوب کنید. در انجام دادن این کار کمال طلبی را کنار بگذارید. بی جهت نگران این نباشید که به جزئیات مسئله اشاره کنید. ضرورتی هم وجود ندارد که بلا فاصله به آنچه نوشته اید بپردازید. در این مقطع مهم این است که بتوانید برخی از جنبه‌های مهم زندگیتان را که به اقدام و عمل نیاز دارند مشخص سازید و آنها را برای مراجعات بعدی مکتوب نمایید. تهیه این فهرست باید به شما کمک کند تا بدانید که در مواقعی راه رسیدن به تغییر معنیدار در زندگی موشکافی کردن درباره شرایط موجود است. اگر قرار باشد پیشرفت خود را با توجه به نتایج اندازه بگیرید، باید بخواهید و راغب باشید که همه ی انگاره ها و همه ی ساختارهای زندگیتان را مورد سوال قرار دهید. باید بپرسید که اوقات خود را کجا و چگونه می گذرانید؟ به خود چه می گویید؟ با اشخاص چگونه تماس برقرار می کنید؟ بعد باید به تغییر دادن آنها راغب باشید. از رخوت و بیحالی دست بکشید و بخواهید که کار متفاوتی انجام دهید. قصد نکنید که کار صورت دهید. کار را انجام دهید و اقدام لازم را مبذول دارید. نمیگویم ساده است. فقط میگویم که این پرسش و این تمایل به انجام دادن متفاوت کارها اقدامات ضروری هستند. اینها اقداماتی هستند که به شما کمک می‌کنند تا زندگیتان را در شرایطی که همه اطرافیانتان عذر و بهانه ساز می‌کنند، از قصد و نیتشان حرف می‌زنند و با این حال تن به کارهای مخرب و علیه خود می‌دهند، متحول سازید. اگر در زندگی سر خودتان کلاه گذاشته اید و اگر تا به حال خود را فریب داده اید، به احتمال زیاد متعلم هستید. اما باور کنید که این در حال حاضر چیز بدی نیست. چیزی است که می توانید از آن به سود خود استفاده کنید. تعلم اگر تصدیق شود انگیزه دهنده قدرتمندی است. هر تعلمی که در حال حاضر در زندگی شما وجود دارد می تواند شما را در رسیدن به تغییر و تحولی که در نظر دارید کمک کند. اگر زندگی شما به راستی بد و وحشتناک است، اما شما در مقام انکار هستید و خودتان را کرخت کرده اید تا وخامت آن را احساس نکنید، اگر بدون حضور ذهن دستخوش انباج هستید، انگیزه چندان زیادی برای تغییر ندارید. از سوی دیگر، اگر به راستی ناراحت هستید، در این صورت تصدیق کردن این تعلم میتواند شما را از کرختی بیرون بکشد. انکار نکنید. نقاب بر چهره نزنید. تعلمتان را به اشتباه برچسب نزنید. از این تعلم استفاده کنید تا به شرایط متفاوتی برسید. توجیه نکنید و نگویید که شایسته این شرایط هستید و نگویید که آنقدرها هم بد نیست. به آن اذعان کنید. می تواند شما را به حرکت درآورد. من در تگزاس بزرگ شدم، جایی که مانند اغلب بچه‌ها در تابستان با پای برهنه به هر طرف می دویدم. شاید کسی نباشد که این تجربه را نکرده باشد. با پای برهنه از اتاق بیرون می روید، لحظه بعد احساس می کنید که پایتان از شدت گرمای زمین می سوزد. نمی دانید چه کار کنید. می توانید به جلو و عقب بروید، اما نمی توانید همانجا که هستید بایستید. نمی توانید بایستید و شعله بر شدن پاهایتان را تماشا کنید. در وسط جاده نمی ایستید، باید حرکت کنید، یا به جلو بروید و یا برگردید. درد وسیله است که شما را وادار به جهتگیری می کند. از آن کمک بگیرید و به جانب مقصدتان حرکت کنید. همان دردی که شما را ناراحت می کند می تواند به سود شما کاری صورت دهد. شاید این همان انگیزه‌ای باشد که برای تغییر دادن زندگی به آن احتیاج دارید. به نظر می رسد برای بعضی ها تن دادن به خطر امری عادی است. این افراد به خواسته هایشان می رسند. ذهنیتی دارند که آنها را به قبول خطر تشویق می کند. آنها تا به خواسته هایشان نرسند، قرار و آرام ندارند. اما در مقابل به کسانی برخورد می کنیم که به دنبال آرامش هستند. تن به ریسک نمی دهند. از ناشناخته ها وحشت دارند. در نتیجه به آنچه نمی خواهند رضایت می دهند. منطقشان هم این است که می خواهند از استرس، فشار و ترس از ناکامی فاصله بگیرند. اینها جانب امن را می گیرند تا از خطر سقوط مسون بمانند و تعلم ملازم آن را تحمل نکنند. اگر تظاهر می کنید که به آنچه دارید رضایت می دهید، اگر می گویید شایسته بیش از این نیستید، جایی برای خطر شکست وجود ندارد. شما جانب امن را گرفته اید. جانب امن را گرفتن یعنی نبود کشش، نبود فشار، نبود تغییر، یعنی تم به خطر دریای ناشناخته ندادن. تقبل خطر یعنی اینکه چیزی از خود را در مخاطره قرار دهید. اغلب آنچه به خطر می افتد آرامش ذهن شماست. چگونگی زندگی، روابط شما با اشخاص و یا حتی ثبات مالی شما هم ممکن است به مخاطره بیفتد. همین که بگویید خواهان چیز بیشتری هستید، تعادل شما را به مخاطره می اندازد. از یک سو می خواهید شرایط موجود حتی اگر دلتنگ کننده باشند باقی بمانند و از سوی دیگر به هیجان رسیدن به آنچه در واقع می خواهید فکر می کنید. بدون توجه به اینکه زندگی شما در چه شرایطی قرار داشته باشد، حتی اگر شرایط خوبی نداشته باشید، برهم زدن آن تولید هراس می کند. درد آشنا شبیه دوست آشنایی است که آنقدرها هم خوب نیست، اما به هر صورت دوست قدیم شماست که نمیخواهید به سادگی از او دست بکشید. میدانید که دوست خوبی نیست، از عمق بدی او هم مطلع هستید. اینها در مورد ریسک های جدید مصداق ندارند. ما از ناشناخته ها میترسیم. وقتی چیز جدیدی را آزمون میکنیم، نتایج آن همیشه نامشخص است. چه نتایج بدی میتواند به دنبال بیاورد؟ آیا ممکن است بازنده شوم؟ آیا امکان شکست وجود دارد؟ به خاطر داشته باشید که ترس شماره یک ما هراس از رد شدن و مورد قبول واقع نگردیدن است. چرا؟ به این دلیل که ما نتایج تلاش‌هایمان را با این معیار محک میزنیم که آیا دنیا ما را میپذیرد و یا رد میکند. بله، درست است. واکنش دنیا دست کم در ذهن ما ارزشمان را اندازه می گیرد. هر شکست در واقع شکلی از مورد قبول واقع نشدن است. اگر به حرفه و کسب و کاری روی بیاورید و کارتان به ورشکستگی بکشد، ممکن است به خود بگویید که دنیا شما را ارزشمند به حساب نمی آورد. اگر در روابط شخصی و عاشقانه خود شکست بخورید، موضوع می تواند از این هم جدی تر باشد. شکست در زمینه‌های احساسی و عاطفی دردناک‌تر است. ممکن است در واقع این پیام را به حساب خودتان بنویسید که تو به اندازه کافی خوب نیستی، تو را نمی‌خواهم. این گونه با اجتناب کردن از خطر ناراحتیتان برطرف می‌شود. وقتی کاری صورت نمی‌دهید، فشار، درد و هراس متوجه شما نیست. می‌خواستید با کسی قرار بگذارید و نگذاشتید. به قرارتان نرسیدید، اما اضطرابی را هم تجربه نکردید. همه ما از این قبیل انتخاب ها فراوان کرده ایم. توصیه من به شما این است که به تردید خود نگاه دقیقی بیاندازید. آیا به دلیل مشخصی کاری را انجام نمی دهید؟ آیا ترس بی منطق نیست که فعالیت های شما را فلج کرده است؟ به این نکته توجه کنید. توانمندی بالقوه دست به کارهای جدید زدن، میل بیشتر داشتن یا رد شدن و به نتیجه دلخواه نرسیدن چیزی است که در نهایت می توانید با آن روبرو شوید. جنگ با ترس به این می ماند که بخواهید مه را در کیسه بیاندازید. شدنی نیست. تسلیم ترس شدن بدتر از روبرو شدن با عواقب و نتایجی است که از آن هراس دارید. بخواهید که به خود فرصتی بدهید. مشوش شدن و ترسیدن طبیعی است، اما نباید تحت سلطه هراس قرار بگیرید. مردم روزگار ما به قدری درباره ترس حرف میزنند که به اعتقاد من بهانه خوبی شده که دست روی دست بگذارند و کاری صورت ندهند. We'll be right back.